أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. الحمدلله جلساتی که معمولا خدمت آجای عمادی داشتیم تهران، این هفته در اصفهان. البته بعضی از عزیزان رو ما تهران هم زیارت کرده بودیم و خدمتشون بودیم. حالا امشب این شب جمعه رو الحمدلله توی این شهر با صفا و این مرکز تاریخی شیعه خدمت عزیزان هست. امشب مطالبی به ذهنم رسید، حالا از باب اینکه به هر حال چند کلمه‌ای خدمت عزیزان نکاتی رو عرض کرده باشیم، یه چند جمله عرض میکنم دیگه. حالا مجلس ذکر و مجلس روزه باشه انشاءالله. خب در قرآن کریم بعضی از اموری که ذکر شده نتایجی براش مطرح شد. خب مطلب بسیار دقیق و مهمی است و حضرت امام رحمت الله علیه هم توی آثارش به این نکته خیلی توجه داره، جز نکات بسیار مبنایی و کلیدیه که ماها خب یه وقتایی توهم یه سری چیزها رو انسان میکنه تو امور معنوی. تو آیات و روایات نتایجی برای برخی از امور ذکر شده، این میتونه شاخصه باشه برای اینکه انسان اون کمال رو داره یا نداره. حضرت امام در بحث اخلاص میفرماید که یکی از شاخصه های این که انسان اخلاص داره یا نداره همینه. در روایت فرمود که روایت بسیار معروفی است و اون رساله سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم اساسا تفسیر همین روایت فرمود: من اخلص لله 40 صباها ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. میفرماید که اگه کسی 40 روز برای خدا خالص باشه، حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه، که این روایت از اون روایت بسیار مهمه. در عدد 40 مرحوم بحرالعلوم از این روایت خیلی در عدد 40 استفاده میکنه و بزرگان هم 40 گیری و 40 گیری رو یکی از ادله‌ای که براش دارن همین روایت. خب امام میفرماید که ماها خیلی وقتا خیال میکنیم که اخلاص داریم، ولی آدم وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه حکمت در قلبش هم نیست، چه برسه به اینکه بخواد به زبانش رسیده باشه. ایشون میفرماید خب اگه بود نتیجهش ظاهر میشد دیگه. یا در روایت دیگه در حدیث معراج، البته بزرگان ما رو همین مبانی و همین آثار دستورالعمل میدن و کار تربیتی میکنن. دستورالعملی که میدن میگن اثرش ظاهر بشه تا مثلا دستور بعدی داده بشه، اثری که ظاهر بشه همینه، اثر همین است. آدم احوالاتی که میره خدمت این بزرگانی اساتید ارائه میکنه، اون میفهمه این چقدر حال و هواش داره تغییر میکنه. مثلا در حدیث معراج فرمود اگر بنده‌ای برای رضای من کار بکنه، رضای من رو به رضای خودش ترجیح بده، من چیزهایی بهش عنایت میکنم، یکی از اینها عشق خودم. خب این شاخص است، کسی که برای رضای الهی کار میکنه اثرش محبت خاص، نه محبت ذهنی، یه محبت قلبیه که انسان با قلب خودش درک میکنه، یه حال خاصی است. هر چقدر این ترجیح رضای خدا بر رضای خودمون قوی تر میشه، حس انسان از این عشق بیشتر میشه، شدیدتر میشه، این میشه اثر. خب اون کسی که چیزی میگه ما میریم خدمتش، اگر دستوری گرفتیم عمل کردیم، حالاتی که عرضه میکنیم معلوم میشه. افتاده تو حال هوایی که عاشقی داره در اون بروز پیدا میکنه، که اینم نشانه های خودش رو داره، در خواب و بیداری و احوالات و نماز و خلوت و ذکر و و خیلی مسائل دیگه، نشون میده که این حالش عوض شده. این نتیجه اون رضایت الهیه، نتیجه رضایت الهی. نکته بسیار کلیدی است. در قرآن نتایجی رو ذکر کرده. این نتایج حاکی از اینه که اون کمال حاصل شده یا نشد. این یک مبنایی است که میشه ده ها جلسه در موردش صحبت کرد. یکی از نمونه ها رو امشب میخوام عرض بکنم که یه مروری هم به همین قضایای امروزمون باشه، تذکری هم باشه برای خود گوینده انشالله. در آیه قرآن فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوا داشته باشید خدا بهتون فرقان میده. البته آیات فراوانی داریم، فرمود یرزقه من حیث لا یحتسب، یجعل له من امره یسرا، و همینطور آثاری که برای تقوا جا، یجعل له مخرجا، خدا مخرج قرار میده، راه خروج قرار میده، ساده میشه امورش، رزقی که از جایی که حساب نکنه بهش داده میشه. خب اگر ما این رزق این شکلی رو نداریم، این کاشف از اینه که تقوا نیست. اگر انسان احساس گشایش در امور نمیکنه، احساس بن‌بست میکنه، حاکی از اینه که تقوا نیست. و اگر کسی فرقان نداره، حاکی از اینه که تقوا نیست. نتیجه تقوا فرقان. به قول ما طلبه ها مفهوم مخالفش این میشه، نتیجه نافهمی و عدم تشخیص، این نافهمی و عدم تشخیص هم نتیجه گناهه، نتیجه بیتقواییه. این فرقان هم دایره وسیعی داره، یه بخشش مسائل سیاسی. البته ممکنه کسی در ابعادی، بنده وقتی خدمت یکی از بزرگان همونو پرسیدم، گفتم گاهی آدمای با تقوا میبینیم ولی مواضع سیاسیشون مشکل داره. ایشون فهمود تقوا ابعادی داره، فرقان هم ابعادی داره. تو هر بعدی تقوا داشته باشی، تو همون بعد فرقان پیدا میکنی. عدم فرقان سیاسی برمیگره به عدم تقوای سیاسی. تقوای مالی داره، تقوای سیاسی نداره. تقوای مالی داره، فرقان مالی داره. تقوای سیاسی نداره، فرقان سیاسی هم نداره. آدم خیلی خوبی هم هست. بعد ایشون مثال زد با فلان آقا که مثلا زمانی استاد اخلاق بود، استاد عرفان حتی به حساب بودن در تهران و جاهای دیگه، به عنوان شاگرد آقای بهادینی و علامه طباطبایی و اینا، که الان رفته فرانسه به روح لازم میگه شهید، به هویدا میگه شهید، به ریگی میگه شهید، میگه هر کی جمهوری اسلامی اعدام کرده شهید. ایشون میفهمود، البته این گفتگوی ما ماله 95-96 قبل از این قضایی هست، ایشون میفهمود که همین آقا که این داستان ها، البته اسم نیورد ایشون، فهمود برخی از همین آقایونی که الان مشکلات این شکلی دارن، به ظاهر با تقوا هند، اهل ذکر و سیر و سلوک و فلان و این حرفا، ولی این تقوای تعلق به ولد نداره. این بچهش هرچی میگه قبول میکنه. این تعلق به فرزند، اصلا قرآنم فهمود کسی که بچهش رو ترجیح میده به خدا، در سوره توبه فهم به خدا، رسول و جهاد در راه خدا، این فاسقه. ان الله لا یهدی القوم الفاسق. فرمود اگر اینا احب به الیکم من الله و رسول و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله یا ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. فاسقه، این هم یه فسقه، این فسق عاطفیه، تقوای عاطفی نداره، عاطفهش رو کنترل نکرد، مهار نکرد، مراقبت نداره نسبت به عاطفهش. بچهش رو دوست داره تا اونجا که هر چی تحلیل سیاسی بهش میده قبول میکنه، با اعتماد کامل همه چی به این سپرده، هر کیو میاره، هر کیو میبره، این خوبه، این بده، اینم بی‌تقواییه. دایره تقوا خیلی وسیعه. نبود فرقان برمیگرده به نبود تقوا. البته حالا لزومن هم فرقان به این معنی نیست که همه باید با اجت سیاسی با من اوکی باشن، من شاخص حقم، هرکی با من هماهنگ نبود یعنی تقوای سیاسی نداره. نه، به هر حال دیگه یه سری چیزا خیلی واضحه دیگه. آخر ریگی شهید باشه دیگه، آخه خیلی آدم باید دیگه واقعا به در و دیوار بزنه دیگه. این دیگه تفاوت سلیقه و اختلاف نظر سیاسی که دیگه نیستش که دیگه. خب فرقان تو امور مختلف، تو امور مختلف یه قوه در انسان حاصل میشه، آدم میتونه تشخیص بده. فرقان لزومن محصول سواد هم نیست، یعنی لزومن سواد انسان به فرقان نمیرسه، بلکه گاهی سواد حجابی میاره، مانع تقوا میشه و اون عدم تقوا سبب میشه برای عدم فرقان. یعنی خود سوادش بی فرقانی میاره که میبینید الان در نخبگان دانشگاهی ما آدم چیزهایی میبینه رو اراذل و اوباش دهه 40 و 50 قفل بود، یعنی شعبون بی مخ هم از این کارا نمیکرد، فوشای کثیف رکیکی که با مستهجن ترین کلمات دختر و پسر کنار هم به کار میبره. این کتاب شاهرخ و زهرقامی که آیه مادی زحمت کشیدن، خب همونجا آدم میدید آقا لاتای قدیم یه چیزایی رو، حالا شاهرخ زهرقام خب خیلی داشت این جنبه ها رو، خیلی دیگه شون هم خیلی چیزای دیگه رو داشتن، ناموس براشون مهم بود، جلو زن هر کلمه‌ای رو نمیگفتن، حساسیت‌هایی داشتن، یه حیوانیت‌های آدم در نخبگان علمی می‌بینه، رو خود اراذل و اوباش قفله پیدا نمی‌کنه اینا رو. بعضی هرچی بیشتر درس می‌خونن بیشتر حیوان میشه. و قرآن هم دقیقاً کلمه حمار رو برای علما به کار برده، کمثل الحمار یحمل اسفار، و باز کلمه سگ رو هم برای علما به کار برده، که مثل الکل ان تحمل علیه یلحظ او تترکه یلحظ. قرآن اتفاقا میگه که این آدم سوادش باعث میشه که حالا چه در جنبه شهوانی، بهائم نماد شهوتن، سباع نماد غضبن، الاغ به عنوان نماد بهائم، سگ به عنوان نماد درندگان، عالمی که رو خودش کار نکرده یه جایی قوه شهوانیش میزنه میبره، حیوانیت و عجیب غریب از خودش نشون میده، یه جایی هم قوه غضبش میزنه، یه وقتی هم جفتش با هم مثل اینکه میبینه برای نهار خوردن مختلط در دیوار میشکنن، شیشه خورد میکنن، آدم میکشن که برن تو بغل زیدش با هم ماست بخورن. حیوانیت دیگه، آدم بعضی چیزها رو یه وقتایی میگفت یعنی به تصور نمی اومد، الان داره میبینه و هنوز باورش نمیشه که داره درست میبینه یا غلط میبینه. این چیزای عجیبی واقعا، یعنی آدم یه کف اخلاقی، کف شخصیتی گاهی توقع داره از یه صنفی، از یه جماعتی، گاهی همین هم دیده نمیشه. البته اینا الطاف الهیست، اینها گشایش هاییست که خدا انجام میده برای اینکه ابعادی از قضایا روشن بشه که در موردش بیشتر نکاتی رو عرض خواهم کرد. فرقان خیلی نکته، یعنی یک امتیاز کلیدی است اگه کسی خدای متعال بهش همچین عنایت بکنه، فرقان نصیبش بکنه. واقعا اون چیزی که تو فتنه انسان رو نگه میداره، که فتنه نرخ شاه عباسی خدای متعال فرموده همتون دوچار فتنه خواهید شد و علت دوام من این کارو خواهم کرد، ول نمی کنم، شما فکر گردید که من شما رو بهش میفرستم بدون اینکه محکتون بزنم، معلوم نشه که صابرین و مجاهدین کیان، هم حسبتم ان تدخل الجنه، خیال کردیم که بهش میرید، من تفکیک نمی کنم، نه خیر، حتی یمیز الخبیث من الطیب، باید خبیث و طیب از هم جدا بشن، قشنگ مثل برنجی که شما پاک میکنید این دست میاد دونه دونه سوا میکنه، محک میزنه این چیزی هست، نه این حشره زده، این خراب شده، این بو میده، میندازه کنه دونه دونه، اول جمعی سوا میکنه بعد دونه دونه محک میزنه. خب اونی که آدمو تو این فتنه نجات میده فرقانه. انسان باید بتونه تشخیص بده. واقعا هم تشخیص تو بعضی از امور بسیار سخت. بسیار سخت. امام وقتی انقلاب رو شروع کرد خیلی از علما، خیلی از علما جلد یک صحیفه امام رو به دوستان عرض کردیم. صحیفه امام واقعا خوندنی است، خصوصا جلد یکش. یکی جلد یکش، یکی جلد آخرش، یعنی اول و آخر داستان امام از همه اینا جالب تره. آخر عمر امام که دیگه خب لیبرال ها خیلی امام حساسیت نشون میداد و اسلام آمریکایی کلمه پرتکراری بود که تو جلد آخر صحیفه است. جلد یکش تنش های امام با علما موقعی که خواست نهضت رو شروع کنه، خیلی عجیب غریبه. علمایی که بعدن شدن علمای حامی انقلاب که رزمنده های ما بچه بسیجی ها به اینا پناه می آوردن زمان جنگ. اینا کسایی بودن که اون اول رگبار بسته بودن رو امام و امام رو بی‌تقوا می‌دونستن. بری بخون، بنده نمیتونم اسم بیارم، همیشه وقتی اینو میگم میگم نمیتونم اسم بیارم، بس صحیفه ما بخون چون اونجا اسم تک تکشون اومده. بزرگانی که ما بهشون اعتقاد داریم، بنده زیارت میکنم مزار این بزرگوارا رو، اینا مخالف جدی بودن با امام. میگفتن این سید کلش داغه، میخواد هممونو بکشتن بده و کاری که میکنه حوزه رو نابود میکنه. و حرف امام به اینا این بود، میفرمود که من با این کاری که میکنم حوزه رو نجات میدم، حوزه اگه با روند شما پیش بره نابود میشه. بعد امام بعضی وقتا توی صحیفه امام جلد یکش هست دیگه، گاهی خیلی دردمند میشد، میفهمود که انگار ما شدیم نقل مجالس این آقایون، شب نشینی هاشون همش حرف پشت سر ماست. با صدر الله چه کار کرد؟ با صدر الله اون کار کرد، هی از بدگویی از ما. آقایون حرف دیگه ندارن تو جلسات چون بزن. اینو بعدن شدن علمای حامی انقلاب، علمای انقلابی درجه یکی ما شدن، مراجع انقلابی ما شدن. خب آدم خیلی تو وقتی تو نمیدونم شما تو تا حالا تو این موقعیت قرار گرفتین یا نه، آدم های موجه تو دل آدم رو خالی کنن با خدا و قرآن و پیغمبر و فتوا و ترسوندن از خون و خونریزی و کشتار و آدم و حق و ناس و اینا، خیلی تو دل آدم خالی میشه. آدم های موجه، آدم های با تقوا، آدم های با تقوا، اینجا فرقان خودشو نشون میده. البته عرض کردم این فرقان سیاسی است، محصول تقوای سیاسی هم هست. اونا آدم های خوبی هست، اون تقوای مالی داره، تقوای عبادی داره، تقوای علمی داره، ولی خب تقوای سیاسی اساسا یک رنگ و بوی دیگه ای داره، یک بعد دیگری است که ماها خیلی وقتا بهش توجه نمی کنیم. آیه اول سوره مالکی احزاب خیلی زیباست، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. خیلی جالب، معمولاً تقوا رو این شکلی تفسیر نمی‌کنیم دیگه. تقوا داشته باش، حرف هیچ کافر و منافقی هم گوش ند. معلوم میشه که حرف گوش دادن از کافر و منافق میشه بی تقوای سیاسی. حالا چند تا آدم با تقوای سیاسی پیدا میشه؟ آدم خیلی خوبیه، ولی ببینید اینجا اینم مکانیزم خودش رو داره. خب امام فرقان سیاسی داشت چون تقوای سیاسی داشت و تک و تنها هم توی این مسیر وایستاد و به نتیجه رسید. استاد ایشون، البته ایشون شاگرد درجه یکی، استاد درجه یکی بود در این امور که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بود. و اگه کسی میخواد تقوای سیاسی بدونه چیه، باید کتاب شذرات المعارف رو بخونه و با مطالب مرحوم آیت الله شاه‌آبادی اونس داشته باشه. او استاد، او کسی بود که به امام تقوای سیاسی یاد داد، به امام همه تقوا رو یاد داد، سیر و سلوک و عرفان و معنویت و اخلاق و از جمله سیاست. مرد یک تقوا بود تو همه ابعاد. وقتی رضا شاه دستور داد کسی نباید با عمامه تو خیابون بیاد، تنها کسی که تو بازار تهران با عمامه می اومد و به آژانا رو میکرد، میگفت جرأت داری بیاد رو سر من عمامه رو بردار. رفتن به رضا شاه گفتن آقا این شکلیه، گفت همه رو بردارین غیر از عمامه این شیخ، با این کار نداشته باش. و همون یک شیخ به تنهایی همه عمامه ها رو برگردون و میومد قدم میزد. میگه مسیرهایی که مسیر معمولی که با ماشین میرفت، ایشون مقید شده بود که قدم بزنه. به این سرهنگا و آژانا و اینا میرسید، میگه بیا بردار. میگه این کیه، پشتش به کجا بنده اینجوری داره با ما برخورد میکنه، همه در میرن. خودشون خودمختار اما ما رو برداشتن. این میاد رد میشه، ما میگه به ما متلک میندازه، بیا بردار. و یک تنه روند رو برگردون. خیلی شخصیت عجیبی بود محمود طلایی شهابادی، که از همین اصفهان شما هم بود و محصول همین اصفهان بود. بله ایشون اصفهانی بود و محصول مکتب اصفهان بود، شاگرد محمود بیدابادی بود و محصول اصلا مکتب اصفهان. برخی ازشون یاد میکنم، به مناسبت یادم اومد حالا در شهر ایشون یادی از این بزرگوار هم کردیم، اینم به حال روزی امشب ان شاء الله روح همه این بزرگان شاد باشه، خصوصا علما و بزرگان و انبیا و شهدای مدفون در اصفهان و خصوصا در تخت فولاد. یک صلوات به همه اینا هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد. خب این فرقان امر بسیار کلیدی است، ما تو امور مختلفمون واقعا میلنگ. البته خدای متعال هم ابزارهایی به ما داده، ما از مشاوره نباید غافل بشیم. اونایی که فرقانی دارن تو امور مختلف، تجربه‌ای دارن، فرقانی دارن، حکمتی دارن، از اینها باید استفاده کرد. و خدای متعال کلیدهایی قرار داده برای عموم ماها توی مسائل مختلف، با اینها بتونیم حق و تشخیص بدیم. یکی از این کلیدها شیطان. شیطان یکی از بهترین ابزارهاست برای فرقان، که آدم بفهمه این خاص شیطانه پس باید باش مخالفت کنه. چون ما معمولا شیطان برامون زودیابه، خاص خدا و اراده خدا و خدا چی میخواد و اینا دیریابه، آدم دیرتر میفهمه، ولی شیطان زودتر میفهمه، بهتر میفهمه که این چیزی که شیطان میخواد. به خودش وقتی انسان مراجعه میکنه میبینه این شیطانیه، این خدایی نمیتونه باشه، شیطان دوست داره، خوشش میاد. و تو آخر زمان یکی از امتیازات ویژه‌ای که خدا ما داده برای اینکه از این فتنه ها عبور کنیم همین شیطان و شیاطینه، و خاص شیطان و شیاطین به تعبیری دشمن. این مسابقه مافیا رو نمیدونم بازی کردن، رو به ما گفتن اینجا میخوان مافیا، ما رو دعوت به مافیا کردن. آره قبل جلسه گفتم اتفاقا من امشب میخوام در مورد مافیا صحبت کنم. آره این روزی مافیایی ما بوده احتمالاً امشب، یعنی اینجا ان شاء الله دست جمع همچین شبی کربلا با هم مافیا بازی کنیم. بله از ما اولین بارم مافیا رو کربلا بازی کردیم، اونجا یاد گرفتیم. بله آره اونجا امام حسین عنایت کردن با مافیا، در واقع حواله امام حسین. ولی واقعا چیز عجیبی است، حالا جدای از شالاتان بازی هایی که به صورت خیلی کثیف توی این بازی نهفته است، ولی خیلی نکته توشه. حالا بعضی از نکته هاش رو امشب میخوام عرض بکنم، خیلی میتونه کمک بکنه. آه بخاطر نکاتش که دوست. مثلا یکی از چیزهایی که هست اینه که اون اولی که شروع میشه مسابقه شهروند و مافیا، خب گمن دیگه، همون اول دور اولی که شروع میشه هر کی باید یه صحبتی بکنه، یه زن مافیایی به یکی بزنه، اتهام بزنه به کسی، تا به چرخ و از نوع استدلال و حرفا و اینا کم کم در بیاد که کی به کیه چی به چی. چیزای خیلی جالبی تو این مسابقه هست که برمیگرده به اون خلاصه امور فطری توی این داستان. مثلا یکی از چیزایی که هست برای کشف، خب کار خیلی سخت است واقعا، فرقان میخواد اونجا تشخیص این که کی شهرونده و کی مافیاست. مثلا ما همون اولین باری که اومدیم بازی کنیم اینا ما گفتن آقا، خیلی به ما خب جماعتی که باشون بازی میکنیم خیلی اعتقاد داشتن به اینا، گفتن این منطق فلسفه درس داده، مغالطات درس داده، اینا وارده. خب حاج آقا شما بگو کی مافیاست، ما هم دست کنیشون روی یکی، گفتن این مافیاست بدیم بیرون، دادیم فردا استعلام شهروند، نفر دوم استعلام شهروند، نفر سوم استعلام شهروند، یه گفتن خودش مافیاست. ما هم دادن نیرون دیدن اینم شهروند بود، گفتن نمیشد آخه این چجور شهروندی بود، همه رو یه کنار داد رفت، همه رو داد بیرون. خب ما دیدیم نه، هرچی اینجا مغالطات اینا خوندیم اینجا کاربرد نداره، طرف مغالطه میکنه ولی شهرونده که داره مغالطه میکنه، چیزایی داره میگه از سر عدم تشخیص و تحلیل درستشه. خیلی مسئله گم شد، یعنی بنده تازه فهمیدم چقدر پیچیده است مافیا. بعد یکی هم خیلی مثلا قشنگ حرف میزد و اینا، بعد میبینیم که هرچی میگه دروغه، کلا با دروغ یکی یکی همه رو شهروندار میداخت به جون هم دیگه. چند تا چیز خیلی جالب داشت. یکیش این بود که مثلا یه جاهای معلوم میشد یکی مافیای قطعی داستانه، مثلا حالا یه کاراگاه داشت، اون کاراگاه استعلام میگرفت شب، میفهمید کی مافیاست. بعد وقتی میفهمید این روز میگرفت روم، شهروندا گاهی کشف میکردن که این کاراگاه و استعلام گرفته، میومدن پشتش. بعضی وقتا از اصرار عجیبی که این داشت به اینکه اون مافیاه، باز به خود این شک میکردن، اینو میدادن بیرون. بعد بعضی وقتا هم خب نه، اصلا معلوم میشد یه کسی مافیاه. حالا تو این مسابقات که الان انجام میدن هر روز یه استعلام میگیرن که مثلا شب چه اتفاقاتی افتاده و اینا، الان چی شده، یعنی که الان دادیم بیرون شهروند بود، مافیا بود اینا. خیلی نکات قشنگ و جالبی داشت. یکی این بود که مثلا بعضی شهروند قطعی میشدن، مثلا کشته شب میشد شهروند قطعی، بعد این وصیت میکرد، بعد شهروندا بعد رو وصیت این میرفتن. یا یه کسی وقتی میرفت بیرون میفهمیدن مافیا قطعیه، یه مروری میکردن ببینن این از کیا حمایت کرده و کیا رو زده بود، برمیگشتن یه دندقایی میرفتن، از این به بعد روال عوض میشد، مافیای قطعی اومد، شهروند قطعی اومد. این تو این جریانات ما برای تشخیص ها و فرقان های ما خیلی کمک میکنه. تو همین مسائل سیاسی ما مافیای قطعی، آدم خیلی وقتا گنگ میشه، نمیدونه کی درست میگه کی غلط میگه، این نیروی انتظامیه، سپاه، بسیجه، آخونده، امام جمعه است و مورد تردید الان، من نمیدونم قبولش کنم، ردش کنم، درست میگه، بد میگه. آدم نسبت به خیلی چیزا شک میکنه. خب شما ببین شهروند قطعی، مافیای قطعی تو این داستان کیه؟ کشته شبت کیه و چه وصیتی کرده؟ خب مثلا ما الان کشته شب داریم دیگه، حاج قاسم کشته شب، واقعا کشته شب هم بود، شهروند قطعی، شهروند سفیدمونه، کشته شب بود، وصیت هم کرده. خب الان شما به همین وصیت، همین کشته شبت که شهروند قطعی بود، اگه عمل کنی شهروندات رو پیدا میکنی. اساره وصیت‌نامه حاج قاسم سر و تهش رو میزدی یک جمله میمون: جانم فدای رهبر. سر و ته زندگی حاج قاسم هم همین بود، ولایت بود و عشق به رهبری بود. مثلا میگن حاج قاسم هم اون تربیت خاص معنویش تو همین سالهایی بود که فرمانده سپاه قدس شد و ارتباط نزدیک با آقا پیدا کرد، در واقع شاگرد سلوکی آقا شد تو این سالها و ایشون تربیتش کرد. خب بنده زیاد میبینم چادری، محجبه، حتی مذهبی، حتی بسیجی که الان نسبت به رهبری تردید پیدا کرد، بچهای هیئتی، مدا میگفت که آقا این بسیجیه، میره تو خیابون دستگیر میکنه، خودش نسبت به نظام الان مشکل داره. اینا دیگه ما ندیده بودیم، گفت خودش منتقد نظامه ولی میره دستگیر میکنه میاد. این دیگه خیلی واقعا چیزای عجیبی آدم میبینه، گاهی چیزای جالبی. بعد کسی که اینو گفت، گفتم آره منم یکی رو دیدم که به آقای خامنه‌ای خیلی علاقه داشت، بعد به امام خمینی فحش میده. گفتم اینو دیگه من ندیده بودم، اینجوریش خیلی دیگه خیلی ویژه بود، عاشق رهبری که به امام خمینی فحش میده سابقه نداشت برای ما. بعد عرض کنم خدمتتون که خب یه شهروند قطعی پیدا شد دیگه. بعد توی این مسابقه مافیا یه سوالی که همیشه هست این که آقا تو این مافیا قطعیت کیه؟ میگی این مافیا، تیمش کیه؟ دوتا دیگرشو بگو. دیدین توی مسابقه مافیا، توی گفتگوهایی که با هم دیگه میکنن، میگه اگه اینو مافیا میدونی، خب این شرکاش کیا، رفقاش کیا، اون دوتاشو بگو ببینم تیمی که تو درآوردی کیه، روی کسی زوم کردی. خیلی اینو نکات جالبیه واقعا. خدا توی این داستان شهروند و مافیایی هم که برای ما قرار داده، توی این چشم‌بندی که هیچی معلوم نیست، یهوی شهروند مافیایی در میاد، مخصوصا اینا که کشته شبن و وصیت هم دارن، مظلومانه کشته میشن، کشته شدنش، شهادتش همش واضحه. این شهید آرمان علیوردی رضوان الله علیه. خب شما ببینید این آدم وسط غریب افتاده، مظلوم، بعد با این وضع فجی ظالمانه. خب این مشخصه دیگه، این الان چیه داستانه؟ الان برای شما شهر مافیاه، اگه این شهر، خب از کیا میشن مافیا؟ این سایدی که اصطلاحا توی شهروند و مافیا میگن ساید طرف رو در بیار، الان این ساید خیلی شفافه. یه طرف داستان رو نگاه میکنی، مثلا این قضایی که الان پیش اومده، این توهین به عمامه، او عرق خورای قدیم به عمامه احترام میذاشته، به شیخ احترام میذاشته، به روزه خونه احترام میذاشته. این لباس لباس علمه. این بنده تصور میکنم تنم میلرزه، به رفقا میگفتن شما ببینید مثلا خب تو این لباس ما کیا رو داریم؟ علامه طباطبایی داریم، آقای بهجت داریم. آقا کسی نفهمه که این لباس لباس آقای بهجته. تو الان میتونی بری عمامه پرونی کنی از آقای بهجت؟ تو اگه عمامه پرونی از آقای بهجت کنی، این مملکت با خاک یکسان نمیشه. عذاب چجوری میاد؟ توهین به این ولی خدا، خدای متعال فرموده من اهان لی ولی، ان کسی ولی من توهین کنه فقط بارزنی بالمحاربه، با من اعلام جنگ کرد، میدون جنگ رو شروع کرد و ادامه میدم، ولش نمیکنه. این اهانت به ولی منه. خیلی خدا حساس و غیرت داره نسبت به اولیاء خودش. بله آدم های فاسد و فاسق و کثیف هم این لباس رو پوشیدن، ولی این لباس لباس های بهجت، این لباس لباس علامه طباطبایی، این لباس لباس اولیاء الله. برو خودشو بزن، فاسقشو پیدا کن، مافیاشو پیدا کن، خودشو بگی بزن. تازه اونم باید اول معلوم بشه دیگه، آخه خیلی خلاف عقل و همه چیه دیگه. آخه کجای دنیا اینجور قضاوت میکنن؟ همه اینا که تو بیو همه کانالاشون هم اینه که قضاوت نکن، از روی ظاهر کسی کسی رو قضاوت نکن. اصلا شاید آخون نیست، ما فیلم معمولک که دیگه همه دیدن دیگه، شاید معمولک از اینجا دوزیده ترش گرده داره میره. اینقدر مسائل ساده و سطحی و بعضی واقعا همینقدر درک ندارن. خب اگه ما توی جبهه قرار گرفتیم که یه طرف داستان اینا، خیلی مسائل داره روشن میکنه دیگه. چیجور الان این جو بایدن از این جماعت کف خیابون حمایت بکنه، بن سلمان حمایت بکنه؟ آقا کسایی که آدم میبینه تریبوناشون، رسانه هاشون، دولت هاشون، یکی یکی کثیف‌تر، یکی یکی نجس‌تر. حالا ما ترمینای اصطلاحات اینجا داریم که الان خیلی قشنگ نیست بخوام استفاده بکنم، افراد کثیفی اصطلاح خاصی میگن که تو مثلا با این وضعی که داری تو یکی دیگه حرف نزن، تو خیلی مثلا ترتمیزی که اینجا مثلا تو هم میخوای حرفی بزنی. آها طرف معترضین، اونم معترض به چه معنا؟ این افطاری برده برای زندانیه، حبس ابد خورده، بعد اون زندانی هم مثلا فلانجا تو فلان مسجد بوده مثلا که امام جماعتش فلانی بود، برفرض 80 تا رو فقط تو یه روز گردن زده. این خیلی واضح جدای از اون خاشقچی ماشقچی که این ور اونور میگیرن تیکه تیکه میکنن تو اسید میریزن، این خیلی شفاف روشن شیک و مجلسی اومده گردن زده. این آدم زبونش باز، آخه این اگه مافیای قطعی تو نیست، تو دیگه مافیات کیه؟ این اصلا این بازی باید اخراج کرد، کسی تشخیص نمیده که این مافیاست، اخراج انضباطیش باید کرد. این باید تیر زد، اون که تیر داره باید بزنه اینو بیرون کنه. این اگه شهروندم باشه تبره، به قول اصطلاح بازی این تبر بازیه. بعضی شهروندا شهروندم بندگان خدا، ولی تبره، این واقعا تشخیص نمیده. این مافیای قطعی رو در نمیاره تو این داستان سیاه و سفید، این خواست شیطان. بعضی چیزها خیلی شفافه. خب حالا این انقدر گفته شده دیگه تبدیل شده به شعار و دیگه آقا دیگه خیلی دیگه اخبار 23 و شعارهای نماز جمعه اینا میخوره، خواست دشمن و فلان. ولی واقعش اینه که اولا ما خودمون مبرا نباید بدونیم تو این فتنه ها. یه وقتایی ما خیلی خودمون دلمون به بصیرت خودمون گرمه. معمولا این وقتایی که آدم خیلی به خودش دلش گرم میشه، خدا یه بلایی سرش میاره که حسابی چلونده میشه. بنده اینو خودم تجربه کردم. یه وقتایی که آدم خیلی خیالش جمعه که من که الحمدلله 1 2 3 5 10 اینا همه رو درست تشخیص دادم، یه آدم تشخیصایی میندازه جلوت که اصلا دهنت باز میمونه که همچین چیزی من نفهمیده بودم. انقدر واضحه و انقدر چوب خوردم بابتش. خدا میفهمونه که اگه تا اینجا بوده عنایت من بود. بعدش هم فتنه ها همش هم به همین سادگی نیست. همش هم مرموز هم نیست. ما روایت عجیب غریبی داریم دارم به فتنه های آخر الزمان و خصوصا فتنه های منتهی به ظهور و افرادی که تو این فتنه ها دچار تزلزل میشن، دچار ابهام میشن، دچار تردید میشن. خیلی بعضی روایات تن آدم رو میلرزونه. گاهی بعضی از این جوانهای مذهبی یکم تند و تیز صحبت میکنن، مثلا نسبت به رهبری و اینا. حالا این نکته که عرض میکنم دو وجهیه، یعنی هم باعث ترس هم باعث امیده. بنده به خودم میگم که بعضی از اینا که انقدر تند و تیزن، آدم یاد این حجر ابن عدی میفته. یادتونه 10-12 سال پیش این داعشی ها آره جسد ایشون رو سالم از تو قبر در آورده. خیلی شخصیتی است دیگه، شخصیتیه که صحابه پیامبر و شهید به دست معاویه بزرگوار، هنوز که هنوز جسدش سالم. خیلی دلالت بر جلالت قبرش داره دیگه، شهروندش میکنه، شهروند سفید ماست. خب در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب نقل کرده یکی از افرادی که به امام مجتبی میگفت یا مذل المؤمنین هم ایشون بود. یا مذل المؤمنین، خب من چیکارش کنم؟ روحیه انقلابی شه، درد انقلابی شه، احساس میکنه امام کوتاه اومده، امام داره کم میذاره، امام انقلابی برخورد نمیکنه. گاهی بعضی از این جوانا رو میبینم یاد حجر ابن عدی میفتم، حالا یا عدی یا عدی جفتش درست، میگم که این روحیه انقلابیش تهش یهو دیدی حجر ابن عدی شد که جسدش تا هزار سال سالم مونده. این از سر دردشه، اگه به آقای خامنه‌ای هم داره میپره از سر علاقش به دینه، از سر علاقش به عدالته. حالا اشتباه داره میکنه برفرض، ما هم کار این حجر ابن عدی رو تطهیر نمیکنیم. این حرفی که زده کسی عقل نداره به امام همچین چیزی بگی. امام هم البته میدونید برخوردی که ازت باش کردن خیلی لطیف و کریمانه بود، انقدر مهر و محبت میباره از اون عباراتی که ازت در جوابش گفتن، آدم متحیر میشه چقدر حضرت. چون اهل بیت گاهی طرف کوچکترین کلمه ای که تند و تیز میکرد، حضرت یه جمله سنگین حوالش میدادن. و آخر خطبه متقی وقتی حمام افتاد از دنیا رفت، یکی برگشت گفت هاکذا یصنع المواعظ البالغه به اهلها، متلک انداخت به امیرالمومنین که اگه این حرفا رو کسی عمل میکنه و طرف میمیره، پس چرا خودت که میگی نمردی؟ مگه نمیگی این اثر کرد رو دلش، پس چرا تو زنده ای؟ حضرت فرمودن انما نفث الشیطان به لسانه، شیطان به زبون تو انداخت، حرف از خودت نبود، شیطان تو حلقته، حرف تو نیست اینا. حضرت جواب تندی داده. ولی اینجا به حجر ابن عدی یا عدی حضرت خیلی با محبت، خیلی کریمانه، خیلی پدرانه. اونم تشریع اهل بیت هم رو حساب بوده آی بهجت، وجوهی که حالا براش هست، یکیش این آی بهجت میفهمودن که اینا اهل بیت گاهی اینجور تشریع رو میزدن که کار نره توی من اهان علی ولیان، نوبت به خدا نرسه چون خدا پودلش میکنه. معصوم تصفیه میکرد اونجا، یه چیزی بهش میگفت که همونجا پاک بشه، نوبت خدا نیاد تو میدون بخواد از ولی خودش حمایت کنه، به اونجا برسه بدبخت بشه. معصوم همونجا سرپایی داره درمونش میکنه، یه چیزی میگه، یه تشریح بخوره، ناراحت بشه، دلش بشکنه، از این وضعیت در بیاد. خیلی وقتا اهل بیت جمله کسی میگفت حضرت فرمود کسر الله فاک، خدا دهنتو بشکنه، مادرت به حضرت بشینه، تعابیر تندی. ولی اینجا نه، خیلی پدرانه و محبت‌آمیز. البته اینا میدونید تو اون بازی شهروند مافیا، شهروند سفید وقتی یه واکنش اینجوری نشون میده کل معادلات میریزه به هم، یعنی آدم میمونه یعنی چرا یهو اینجوری شد، این تا حالا شهر سفید ما بود، الان این داره درست میگه، این حجر ابن عدی داره درست میگه، امام حسن داره درست میگه، معاویه داره درست میگه. اگه معاویه مافیای قطعیه، امام حسن شهروند قطعیه، این حجر ابن عدی که الان اینجوری گفت، اینو مگه الان نباز پرتش کرد تو بغل مافیا و بگیم اینم مافیا شد دیگه، چون به شهر سفید پرید. دقت میکنید عرض بنده رو؟ اینا کار رو سخت میکنه، اشتباهاتی یهو از یه افراد وجهداری، سختی شرایط، تشخیص، لذا توی خصوصا فتنه سقیفه که فتنه عجیب و غریبی بود، حضرت فرمودن سلمان هم اونجا رد شد توی اون فتنه. فرمودن اونجا فقط مقداد موند، شیعه و مؤمنی که تو اون فتنه ماند و نلغزید فقط مقداد بود. لذا حضرت مشت زدن به سینه سلمان که این کفاره اون لرزشش بشه. و سلمان تردیدش از این بود که چرا امیرالمومنین از اسم اعظم اینجا استفاده نمیکنه، در روایت که حضرت مشت به سینه زدن که تصفیه بشه این تردیدی که به ذهنش اومد. فقط مقداد بود که سفت، هیچ حرفی نبود، محض مطیع بود، هیچی نداشت تو ذهنش. سلمان آقا اینجا اگه جای استفاده از اسم اعظم نیست دیگه، پس کجاست دیگه، چرا استفاده نمیکنه؟ اوکی میتونه کن فیکون کن، جایی که سلمان کم میاره، شوخی نیست. گاهی هرچی علم انسان و معرفت انسان بیشتر میشه، یه جاهایی تحیرش بیشتر میشه، چون خوب میشناسه و دلش به همین شناخت خوبش گرم میشه، یهو رکب میخوره. تازه یه سری فتنه های اختصاصی ما داریم نسبت اونا که آموزمان خوب میشناسن، اصلا مال اونه این فتنه. اونا که نمیشناسن که اصلا تعطیلن از این امتحان. اصلا اونا که نمیدونستن امیرالمومنین اسم اعظم شکل داره که اصلا همچه امتحانی نداشتن. سلمان که میدونست این امتحانو داشت، میدونست، تو کلاس فوق دکترا بود، ولی یهو نمره نیاورد. ولی حالا ما مثلا کلاس دومی هستیم، مثلا چه میدونی تو دوره چی درس ده که اصلا از اون امتحان از ما بگیره. لذا بخش عمده از فتنه های سخت آخرالزمان مال همینایی که معرفت دارن. بعد میفهمید که شبی که حضرت ظهور میکنه، دیگه بگم خستتون نکنم، شبی که حضرت ظهور میکنن، این 313 تا که با طیول عرض منتقل میشن به مکه، یه فتنه سختی اینا دارن اونجا که حضرت اینا رو به تردید میندازن و میفهمن از کجا مطمئنید که من امام زمانم. و اونجا داره که حضرت به اینا اجازه میدن با تیول عرض و پرواز، حالا به چه کیفیتی، برند و حضرت اینو در اینها ایجاد میکنن، قدرت تشخیص امام زمان رو میفهمند. برید دنیا رو بگردید ببینید کسی جز من این ویژگی ها رو درش درک میکنید، دریافت میکنید یا نه. بعد میگه وقتی هم برمیگردن، امام صادق فهموندن که یه جمله اونجا امام زمان میفهمد که اینجا دلشون قرص میشه، که آقای قاضی میفهمد من اون جمله رو میدونم، اون جمله نقل نشده، آقای قاضی رضوان الله علیه میفهمد من اون جمله رو میدونم که چی میگن امام زمان اونجا که اینا دلشون قرص میشه. خب این دلش قرص میشه، 313 تا که اینجوری رفتن تا اونجا، اینم یه چیزی داره اونجا. این فرقان معلوم شه که خیلی ابعاد عجیب و غریب و ظرافت های خاصی تو تمام این مراحل داره که آدم میبینه موساس، ولی به خضر که میرسه تفاوت این دوتا معلوم میشه که همون یه فرقان هایی هست که خضر داره که موسی نداره. اینا خیلی نکات کلیدی است. یه نکته هم جنبنده مطلب عرض بکنم، یکی از چیزهای خیلی خوبی که میتونه ما کمک بکنه تو این قضایا فرعون شناسیه. ما معمولا مباحثی داریم، مثلا موسی شناسی، مثلا ابراهیم شناسی، پیامبر شناسی، فرعون شناسی بنده دار ندیدم. یکی از چیزهای ضروریه توی نظام آموزشی ما، توی جلسات ما، منبرهای ما، خیلی از این مسائل حل میکنه. مثلا این قضیه که تازگی رخ داد کار خودشونه، قرآن خیلی صریح داره نشون میده، میگه ساحرها رو پول داد ورداش آورد از جای مختلف و کل دنیا جمع کرد، ساحرها رو دیدند معجزه موسی رو، چون ساحر بودن فهمیدن این سحر نیست، تشخیص دادن، به سجده افتادن. فرعون برگشت کن کار خودشونه، گوه اینا با هم زد و بند کردن پشت صحنه، علمکم السحر، کار خودشونه، این از خودشون و مردم هم باور کردن به این شفافی. قرآن قش شفاف داره کار فرعون نشون میده، این کار خودشونه. از اون کلیدواژه هایی که ما خیلی بدن، ما واقعا حتی فرعون ادا نکنیم، باید در ساحت فرعون عذرخواهی کنیم ازشون. این همه آیات در مورد فرعون داریم، مثلا در مورد فرعون کاری نشده، خیلی از سوش مطلب در میاد. شگردهای مختلفی که استفاده کرده فرعون، تک به تک قرآن اشاره کرده، گفته یاد داده بشناس ببین چی کار میکنه. ببین مافیا، مافیا اینه، مافیا شناسیه، مافیا نشونده، مافیا قطعی رو قرآن نشون داده این کارا رو میکنه، از این ابزارها استفاده میکنه. اول این که شکست خورد از دستات، بعد این نشد، اون نشد، اون این اگه شد، بعد این تو همه اینا نشون داده. اونا چیزاییست که ما متاسفانه ازش غافلیم. فرمود امام باقر فرمود که بنی امیه به مردم ایمان رو یاد میدادن، شرک رو یاد نمیدادن، که به اسم ایمان بشه مردم رو مشرک کرد. تو نظام آموزش پرورش خدا پیغمبر یاد میدیم، شیطون فرعون خبری نیست، که به اسم موسی بشه برد تو دم و دستگاه فرعون. به رفقا دیشب به بعضی رفقا گفتم واقعا جای تعجب همینقدر مذهبی و مؤمنی که الان داریم، با این فتنه، با این هجینه ها و با این سیستم آموزش پرورش ما، با این سیستم منبر ما، معارف ما، کلاس های معارفی ما، واقعا معجزه است. ما چی یاد دادیم؟ ما چی گفتیم؟ چقدر درست گفتیم؟ چقدر به درد بخور گفتیم؟ چقدر تمیز گفتیم؟ چی های دین رو گفتیم؟ و این همه آدم پای کارن جدی. خیلی واقعا موجود. این خودش علامته. میگو از بزرگترین، حالا این شوخیه، یکی از آقایون میگو یکی از بزرگترین معجزات اسلام اینه که 1400 سال علما جمع شدن نابودش کنن نتونستن. شوخیه. یکی هم میگفتش که 40 سال مسئولی میخوان نظام رو ساقط کنن، مردم نمیذاره. خلاصه خب اینا معجزه است دیگه. اینجوری که ما دین یاد دادیم، اینایش که ما گفتیم، این همه ضعف، این همه کاستی، این همه نقص، واقعا ما شهروندایی بودیم که این همه پاس گل دادیم به مافیا، بازم شهروندا درست تشخیص دادن که مافیاه. اون شهروند رو باید گرفت بوسید واقعا. مردم بازم تشخیص میدن. این تو همین گرفتاری ها، تو این مسائل مختلف، ما تو همین فتنه کرونا واقعا مذهبی ها خیلیشون نسبت به رهبری دچار تردید شده. چرا چه اینجوری میکنه؟ خیلی مذهبی ها دچار تردید شده. همینایی که دچار تردید شده بودن، بعضیشون هم بهشون میپریدن، الان من ازشون دفاع میکنه. مافیا رو میشناسه. این خیلی پوانه. با این همه دستی که در کار، با این همه دشمنی، با این همه داستان و جریان، به هر حال رکن اصلی این قضیه تقواست. تقوا کمک میکنه ما بتونیم نجات پیدا بکنیم و باید بخوایم از این ذوات مقدسه که مرکز تقوا، از امیرالمومنین که امام المتقینه، بخوایم که بگیرن دست ما رو توی فتنه ها و توی جاهایی که تشخیص لازمه و واقعا پدر در بیاره، کار سخته. از توسل نباید غافل شد، از توسل نباید غافل شد. امام حسین هم در عاشورا کاری کرد، هر چقدر تشخیص شهروند یا مافیا سخته، حضرت کسانی رو قرار داد که اینا شهر سفید بودن، با اینا دیگه میشد تشخیص داد کی شهرونده کی مافیاست. یکیش علی اصغر. دیگه وقتی کسی بخواد به این بچه بیگناه، بی جرم، بی پناه، بی توان تعرض بکنه، دیگه به اون نمیشه گفت شهروند، نمیشه مافیا قطعیت. هر کی هر چقدر تردید داشته باشه، اینجا دیگه معلوم میشه، اینجا دیگه باید تشخیص بده سراغ کی بره، سراغ کی نه. برای کربلا حضرت علی اصغر رو آوردن، برای شام رقیه، برای کوفیا علی اصغر، برای شامیا رقیه. هر چقدر تردید داری کی به حقه کی ناحقه، فکر میکنی واقعا حسین ابن علی خارجی بوده، شورشی بوده، عصیانگر بوده، حالا این زن و بچهش اومدن تو این شهر. خب زن و بچه هم تو میگی همدستن، این بچه 3 سالش، این شریک کدوم ظلم بوده؟ این بچه چه گناهی کرد؟ تو دل شب بهونه بابا گرفته، این خواستش چقدر ناحقه؟ جواب این درخواست چیه؟ نهایتا نمیخوای کاری بکنی، اینه که بچه رو محروم کنی، ولی این کاری که برای این بچه سر بریده در طبق بفرستی، این با کدوم منطق جور در میاد؟ با کدوم منطق؟ با کدوم وجدان؟ کدوم آدم سالمی همچین کاری میکنه؟ کدوم آدم با مروتی همچین کاری میکنه؟ بچه ای که گرسنه بود، سیلی خورده بود، زخم داشت، چه حالی داشت این بچه که اول فکر کرد قضا برش آورده و گفت عمه من قضا نمیخوام. هیچ کس این گمونی رو نمیداد که این طبقی که جلوی این بچه گذاشتن طبقی باشه که سر پدر طبق باشه، که بچه وقتی با کراهت این روپوش رو کنار دارد فعیزن بره اصابی ها یا با دید یه سر بریده یه خون آلودی با مو محاسن جولیده ای السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب تخدر أجر يتيم شبات پیر می شود از زندگی بدون پدر سیر می شود هم سن و سال ها همه او را نشان دهند دل نازک است دختر و دلگیر می شود باشد شبیه مادر خود نافذ الکلام این شهر با صدای او تسخیر می شود فریادهای یا بتایش و فاطمه در سرزمین کفر چو تکبیر می شود وقتی که گیسوان سری پنجه می خورد هر تابان چو حلقه زنجیر می شود اصلا رقیه نه به خدا مرد بی هوا با یک شتاب ضرب زمین گیر اما ما سر پروندن این ایام چه حال و هوایی داشتیم اگه ببینی به این طلب آسیلی زدن چه حالی پیدا میکنی دختر 3 ساله ارجا رسید زدن هرگز کسی نگفت گلویش کبود شد، اینجاست روز صاحب تصویر می شود. یا صاحب از زمان عذر می خواهم، شب جمعه است شب روزه و تبسونه، انشالله با این روزه شاد بشه رو همه مؤمنین، شهدا زبل حقوق امواتمون، کربلا نعب و زیارمون باشن. بی بی انشالله کنار پدرش سفارش هممونو بکنم شب کربلا. دشمن به اون نگاه خریدار میکنم. خب شاهزاده بوده و تحقیر می شود، فرزند خارجی است کفن احتیاج نیست، بیهوده نیست این همه تکفیر می شود. دادن جای قوز تیمم تنش چرا، خون از شکاف زهر سرازیر می شمم. بایش به سوی قبله کشید و به ناز گفت، امشب اگر نیایی پدر دیر میشم. لا اله الا الله. این چند وقت این برای بچه های امنیت خیلی زیر مشت و لگد بودن، آدم های بزرگ کار بلد، اهل رزم، یا بسیجی بود یا پلیس بود. دیدید وقتی حمله میکنن چجور میزنن، با چه کینه و نفرتی میزنن. لا 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 لا، چی کردن ما این زن و بچه. جانم فدای اون خانومی که همیشه خودش رو سپر. انظر الى امتی المظلومه. انقدر این بچه کتک خورده بود، زن قصاله به زینب گفت به من بگید این بچه چه بیماری. فرمود مریض نبوده، گفت باور نمی کنه. این بچه جای سالم به تن ندار. هرچه از علی و حسین کینه داشتن، با تازیانه به این بچه می زدن. هرچه کینه های امیرالمومنین در جنگ های با شامیان بود، انتقامش از این بچه گرفت. حسین
اسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظيم العز الجل الأكرم من قربتك يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير. الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. اللهم عجل لوليك الفرج، خدایا فرج آقامون ما به زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، اموات لما شهدا فقها امام راحل از سر سفره با برکت ابی عبدالله و حضرت وقی مهمان بفرما، شب اول قبس ساله ابی عبدالله به فریادمون برسان، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت فرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. لاهی در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. حاجات حاجت مندان شیعان امیر المومنین از سائه برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بودن، چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.